حالا از دیگه چرا اینه که مثلا وقتی برم تکوین علوم من از قدیل نگاه بکنه هم من نمیخوام این حساریش بکنم ولی بود بکش اینه که میبینه که این وقتی میخواست شروع بشه یه نقطه یه من کسی داشته که اون سوال برانگیز بوده، یعنی که من موضوع رو خواهم بکنم، موضوع بوده که ذهن رو مشغول میکرده که آیا محمولاتی دارد یا ندارد، میشه اینا بهش هم کرد یا نه، صادقن یا صادق نیستن نسبت بهش. وقت این باعث میشد که بیاد تحقیق کنم، کورسش رو پیدا کنم، مواد تصدیقش رو پیدا کنم، بگن آقا هست. بعد افراد بعد میومدن قضایی را زیاد میکردن، یعنی که انگار منظومه میساختن.
من فرمایش شما رو فقط کلمه محمول به کار بردید یه اصطلاح علمی بود، اگر همونم به کار نبرده بودید خیال میرسه کاملا منطبق میشد با اون عرضی که من چند روز پیش به مدعاهایم گفتم. گفتم این کلمه محمول و موزون اینه که اصطلاحه، تو اصطلاحاتم چند تا اصطلاح که شد دیگه یالا اشتراک لفظی کار خراب میکن. من گفتم اصلا واقعا از ابتدا اون کسایی که گفتن علم موزون میخواد موزن محور، نه موزن موضوع مقابل محمول، علم محور میخواد. یعنی به قول شما همونی که از مسائل تکوینی از نفس الام اشاره کرده بیای من چیزی دارم در اطراف من میتونی تحقیق کنم. خب این محور لازم نیست حتما یه موضوع یه قضیه باشه که
خب
از
نظر شما نوعاً عوارض ذاتیه اون محور محل نزاع و اختلاف بوده. من گفتم اون مثلا شما رو شاید بعدا یه علمی هم بده شد که قرار محوره شد قرزه، یعنی قرزه میگفت بیایی دوری باید جمع بشه که من تفصیل بشم. اما گویا اکثریت علوم وقتی نگاه میکنیم اعراض ذاتی یک شی بود که محل اختلاف بود که اعراض ذاتی این هست یا نیست و علما تو بعد مواد تصدیقیش میگشتن. این هم درسته؟
با خیلی از علوم که موافقه، به خصوص من باز چند بار دیگه عرض کردم خیالم میرسه تو تاریخ هم همجور بگن یکی از یا از اقدم علوم یا یکی از اقدم علوم هندسه است که خیلی پدر علوم حساب میشه دیگه هر که تاریخش بدونه، چون دو جهت درش دخالت داشت، هم مبصر بودن میشد شکل بکشن نشون بدن و چیزای بصری خیلی چیه؟ بله برای تقریب بزنیم برای دقت در بحث اینا خیلی کمک میکن. دوم استحکام بحث هاش برهان هاش اینا، این دو تا سبب میشد که این خیلی جلو باشه. و با اون توضیحاتی که چند بار دیگه عرض کردم راجع به خصوص این علم، ولی زا این حرفی که شما میزنید در همین پدر علوم به وضوح آشکاره که اینا چیزی را میخواستن گذاشتن دنبال شروع کردن حرف زدن. اما خب حالا دیگه بعد چی شد؟ آیا علم حوزه های مختلف داره یا نداره؟ غرض مال همه جا هست یا نیست؟ این حرف شما را دیگر اینجوری گفتن، گفتن که ان علوم حوزه های مختلف داره، بعضی از حوزه هاش همینه که شما میگید، بعضی از حوزه هاش به غرض برمیگرد
که موضوع محوره، بعضش غرض محوره.
بله حالا اونایی هم که غرض محوره آنجا میفرمان ما اونجا رو تصویبت کردیم احتمالی که حتی اونا که غرض محوره یه جور موضوع محوره به یه معنایی که این به نفس الامر یکی بر میگرده. حالا الان ایشون هم باز دوباره اشاره میکنم اگر شد سلام الله خیلی. بله خب بسم الله الرحمن الرحیم. اون یعتبر و فیه نمیدونم مرجع زمیر شما چیزی دیگه غیر اونی که من عرض کردم به ذهن شریف دون اومد یا نه؟ خب اون عبارتی که دیروز آخر وقت شد و من خلاصش رو گفتم که فرمودن لکن البرهان علی لزوم البحث عن الموضوعات المندرجه تحت جامع ذاتی به نحو تکون عوارض العلم ذاتیتا لذلک الموضوع به نحو المذکور در حاشیه در تعلیقه اسفار غیر مستفاد من الکلام المتقدم. کلام متقدم چی بود؟ انتاج یقین. معتبر است که در مقدمات طوری باشن که بتونن انتاج یقین بکنن. این انتاج یقینی که در مقدمات بود لازمش اینه که حتما این موضوع واحد باشه. میتونه رحمكم الله محمول خاص للخاص، محمول المسئله منتج یقین باشه، ولی در این حال چه جامعه موضعی نداشته باشن. یه بحث دیگری بود، شما میگید حتما عدل با هم، فرض گرفتید یه موضعی داریم تقسیمش میکنیم، بعد میگید عدل همه ولا فی حد نفسه. اگر اون طرفش فرض بگیریم که 50 تا مسئله یک علم رو تشکیل دادن ولی موضوعاتشون متباینه به تمام ذاتن، یعنی یک جامعه ذاتی که واقعا اشتراک واقعی باشه بین اونا نیست. دو تا مسئله تو علمه، یکیش موضوعش عرضه، یکی موضوعش جوهره. خب عرض و جوهر چی هست؟
متباینه به تمام ذاتن.
مقولات عشر سر جاش میگفتن دیگه، مقولات عشر میگفتن جنس الاجناس، اجناس عالیه. مقولات اش جنس الاجناس بودن، یعنی خود اینا دیگه جنس مشترک نداشتن. خب میفهم حالا که فرض بگیریم یه علمیه دو تا مسئله توش رو میبینیم، اما دو تا مال اینه، مال این علم است. برو
خب این صرف فرضه یا هست؟ فرض بگیریم که
ما باشه نباشه ببینید انتاج شما میگید یقین میخوایم. خب یقین باید شرایط داشته خود داره. بعد میگید این موضوع دو تا مسئله ای که منتج یقین بود باید یک جامعه موضوعی داشته باشه. میگه از کجا؟ از برهان شما در نمیاد لزوم وجود جامعه ذاتی. حالا زمین که لزوم مانعی نداره، موضوعات متباین فرض میگیریم درست شد و در این حال منتج یقین هم هستن، جامعه موضوعی هم نداریم. این حاصل فرمایششون غیر مستفاد من الکلام المتقدم. چرا؟ توضیحش هم میدن لامکان تباین موضوعات المسائل، ممکنه مسائل علم متباین باشن خود موضوعاتش، به نحوین یکون و ثبوت المحمول برای موضوع خودشان لموضوعهی فی المسئله یقینیان با شرایطی که شما گفتید. همه حرفای شما را تأمین میکنه، شرطهای شما را متوفره درشون هایی که منظور شما بود، اما بلا جامعه بین تلک الموضوعات چون متباینه به تمام ذاتن. بله یه جامعه انوانی، خب اون که جامعه واقعی برای موضوع علم نیست که، الا المردد بین المتباینات. بله برای دوتا موضوع کاملا متباین میگید مثلا احد و هازینه، احد و هازه الامور از سلاس مثلا، یا ارز کنم که یه جامعه هایی که شیعون موضوع دون اینطور چیزا که جامعه ذاتی نیستن و جعله ذاتیان. یعنی چی؟ یعنی اون مردد بین المتباینات، یک عنوان اعتباری مردد بین متباینات، جعله ذاتی یعنی لموضوعات المسائل کما ترا، یعنی معلومه دیگه موضوع واقعا یه عنوان صرف فرض اعتباری. خب و قد عرفته، حالا میخوام جعله این مردد، من اینجوری زدم، شما میزنید به ثبوت المحمود. ببینید لامکان تباین موضوعات المسائل به نحو یکون ثبوت المحمول لموضوعه فی المساله یقینیا بلا جامع بین تلک الموضوعات الا جامعی که یه عنوان مردد بین المتباینات.
شما محمولش هم غیرت مردد بین
المتباینات، محمولش مال موضوع خودشه، کاری با ایشون با جامع محمول اینجا کار ندارن ها، چون آقای طباطبایی جامع محمول کارش نداشتن، ایشون جامع موضوعی را فرمودن که محوریت علمه.
یا الله
جامعه مردد بین المتباینات
ذاتی برای موضوعات، یعنی اون مردد بین متباینات ذاتی
باشه کما ترا. میگن ما فرض گرفتیم موضوعاتی متباین و جامعه موضوعی هم ندارن مگر این مردد و جعل این مرددن به عنوان موضوع علم و موضوع ذاتی که این هاست کمان ترا که نمیتونه باشه.
جعل اون ذاتی هم این موضوع هم ذاتی،
یعنی و جعل اون موضوع جامعه مردد بین المتباینات درست، جعله ذاتیان یعنی جامعه ذاتیان للعلم درست شد، لموضوعات المسائل که موضوعات جدا جدا و متباینن، جعل این عنوان مردد جامعا ذاتیا لموضوعات المسائل کما ترا. خب و قد عرفت تصریح المحقق فی شرح الاشارات، یعنی جناب خواجه قدس سره فی شرح الاشارات که آدرسش هم دادن، به امکان تعدد الموضوعات المشترکه به نسبت الى غایت العلم. میخوام بگن که دیگران هم که الفم بیانو گفتن که مانعی نداره یک علم موضوعات مسائلش متباین باشن ولی در غرض یکی باشن. پس این چنین چیزی ممکنه، خواجه هم گفتن. نمیتونه بگیم که حالا که موضوعات متباین شدن و جامعه هم رست پس دیگه یقین از علم رخت بربست. نه، یقین، وجود یقین و انتاج یقین در علم ملازمه با یک موضوع واحد برای اون علم نداره. به امکان تعدد الموضوعات المشترکه فی نسبت الى غایت العلم و ذکره الشریف، یعنی میرسید شریف، فی حاشیه شرح المطالع که آدرسش هم آمده و همچنین شیخون مرحوم اصفهانی با ملالی صاحب نهایت الدرایه در چی؟ فی بحثه. آجی آقا فهم نفی بحث، یعنی یادشون بوده که استاد در درس گفتن این را که میشه که موضوعات ما، اما تو حاشیهشون هم آوردن منم کپان نهایت و درایه میبینید آدرس داده شده، حالا ایشون فهم نفی بحثه.
چون خیلی وقت هم یه اشکالی که هم پایی بچه دارن نامه دارن، خیلی وقت هم بازی شده من نفهمدن، ولی دلم خیلی شده سارده ایه ما من حرفی هم اینقدر مثلا سوس بوده که ایشون بیان برای اینکه اثبات من برهانی بودن قضاهای دلیه ما بگن باید حتما جامعه در این من موضوع آتش باشه و الا دیگه برهان نداره، یعنی این حساب بکنن برهانی و یقینی بودن قضاهای ما به اینکه باید حتما جامعه داشته باشه موضوعات مسائل اون علم. آقا ببینید که نه، ممکن هست که مسائل متباینه در علم مطرح بشن و همشان یقینی باشن و جامعه موضوعی هم به این موضوعات این مسئله هم پیدا نکنه.
بله چه
درست فهمیدن؟
بله نه، من دیروز عرض کردم اولا بحث این که بریم ببینیم دقیقا عبارتا بخونیم اونا تصور کنیم، بعد اینا اون یه وادی دیگه دیروز عرض کردم، لذا من اونم که دیروز عرض کردم تقریر اون حرفی بود که ایشون نقل کردن و تقریر ملاحظه ای که برش دارن، اما این حرف شما کلش که این اشکال وارده، این چند تا بحث نیاز داره. یکی این که خب معمولا اینجوریست دیگه، اگر اشکالهای واردی باشه و تو محفل علمی باشه بعدی که اشکال توجه بهش میشه واضحه، اما آیا قبل از این که بهش توجه بشه اونم واضح بود؟ ملاحظه میکنیم؟ یعنی اگر شما اینا نگفته بودن علیشون وضوح خود این بعدی که توجه کردن، خب از معنای تحقیق همینه که بعدی که چیزی را میگم توجه میکنم اون راست میگم تصدیقش میکنم، اما این که هر چیز ولی زاست که مرحوم شیخ تو مکاسب یادم میاد تر کتاب غیبت، غیبت فصل غیبت در مکاسب محرمه اینجوری یادم میاد فرمیده بودن که اگر مثلا یک کسی به دیگری بگه که این قول او بدیهی یا البطلان، مثلا خیالم مرسه اینجوری بود، این خیلی بالاتر بدگویی، یعنی این کسیست که بدیهی رو با چون سردر نمیاره، اما بگه هازا قولون یلزمه و امرون و بدیهی رو بطلا، این اشکال نداره، یعنی چیز داره میگه ملازمه را توجه نداره که این لازمش اونه، درست شد؟ این دیگه مشکل نداره، خیلی کسان از محافل علمی همش همینه. این یکی. و اما اینکه آیا آقای طباطبایی چیکار می‌خواستن بکنن با اون سیلی را که بحثن چیه، و اونا خب اون نیاز داره که یکی دو روز عباراتش چیه بریم برگردیم روش تأمل، قبلش بعدش اون چیزایی را که تو نهایه اونا نظیرش هست زیاد، ایشون یه چیزی را میگن نمیدونم دیدید یا نه، بعد میگن یتفرع علی ما ذکرنا امور، خیلی از این تفرعاتی که ایشون در نهایه دارن این تفرعاتش یه محل کلام شده برای کسانی که بعدن بحث میکنن که آیا یه تفرع یا نه. بله الان اینجا هم همین کارو کردن، یه مقدمه گفتن بعد گفتن تبین به مامن یا یه تفرع به مامن امورون، یکی این که هر علمی موضوعی داره کذا کذا، و آخر کارش هم گفتن این در علوم حقیقی منظور ما بود نه امور نه علوم اعتباری. بله ولی خب باز عرض کنم اگه بخواهی خودتون باید مراجعه کنید و
این کلمه آخر داره که علوم اعتباریه نه که اصول، که علوم اعتباریه.
بله ولی ذات و حاشیه کفایشون خودشون میگن اصول غرض مواحده
شد. نه خب پس یه اشکالات تو چرا این مطرح کردن؟
چون کلام در عرض ذاتی است و ببینید صفحه
صفحه 20
این کتاب ما روز عرض کردم قرار بود بیم صفحه 20 برای همین بود دیگه رسیدیم آن نزدیک شدیم. روز اول گفتیم که از اولی کتاب تا صفحه 20 راجع به موضوع کلی علومه، از صفحه 20 اما الموضوع فی خصوص علم الاصول، درست شد؟ ولی دا الان چون کلام باز راجع به کلی علومه اینا رو مطرح کردن و این فایدتونی که گفتن. خب اینم از این و شیخونا فی بحثه که میبینید چیز که در بحث گفته بودن استادشون در نهایت درایه هم آوردن. از عجائبی که یادی آنف میفرمودن اینه که میگفتن استادشون مرمو کمپانی با این مطالب علمی هاشه کفایه هاشه مکاسب مطالب دیگه اتاق مطالعه نداشتن، اولاد و بچه هاشون نامه اون میز مطالعهشون نوشتنشون نهایه اونا را کنار همین خانواده و بچه ها اینا یه موزی بوده کنار اتاق. این دیگه از عجایب کاره، این جور مطالب دقیقه اونم کسی که دورش بخوان دیگه زندگی است دیگه، زندگی بچه ها دورشون. بله من زالا هم تو بحث گفتن اینجا یادم اومد که این کتاب را با این حرفا در چه جایی و برهان و وحدت المؤثر فی الواحد لا یجری فی غیر الواحد شخصی. میفرمان یه سوالی ممکنه پیش بیاد که خب این حرفی که شما میزنید درست نیست، چرا؟ چون وحدت علم مفروضه، علم یکیه، درست شد؟ شما بعد میخواد بگید چی؟ میخواد بگید که الواحد یعنی علم واحد یصدرو من المتباین، از مسائل متباینه موضوعات متباینه بدون جامعه میخواد یک علم حاصل بشه، یعنی یصدرو علم واحد من مسائل متباینه کل التباین، این ممکن نیست، درست؟ به عنوان دفاع از اون حرف میفهمم برهان اون جایی که برهان آوردن فی وحدت المؤثر فی الواحد لا یجری فی غیر الواحد شخصی. خود قاعده الواحد دو لنگه داره، الواحد لا یصدر منه الا الواحد و الواحد لا یصدر الا من الواحد، این برهانی. مطالبی هم داره در جای مختلف تو مقایسه تفسیرم قبل از دارم مبارک بود. بله قبل از مبارک بود شاید چند بار وارد همین بحث قاعده الواحد منظانه اشاره شدم که عرض کردم بعضی چیزها داره که خیلی در همون مجرای اصلی خودشم معلوم نیست چجوریه. الا ای حال ایشون میفهم لا یجری فی غیر الواحد شخصی، یعنی برهان الواحد لا یصدر الا من الواحد، این مربوط واحد شخصیه، اون فقط در واحد شخصیه، یعنی اگه یه واحده به شخصه میخواد صادر بشه نمیشه از متباینات یک واحده به شخص درآید، درست شد؟ اما واحد غیر شخصی که علمه، علم که واحد شخصی نیست که، علم مجموعه مسائله، درست شد؟ یه واحد یه متبعض، این مقابل شخص سه چیزه، واحد شخصی، واحد متبدد، بله، و واحد به سنخ نوعی، سه جور واحد اینجا مفروضه،
واحد شخصی، واحد
متبدد متجزی و واحد شخصی، واحد نوعی سنخی، درست؟ هر کدوم اینا فرق میکنه. انسان واحد چه جوریه؟ واحد سنخیه، واحد نوعیه. زید واحد شخصیه، اما بدن انسان واحد چیه؟
متبدد،
یعنی قابل تجزیه به اجزای مختلف، اینا هر کدوم هم فرق میکنه. بگیم بدن انسان لا یستر الا من الواحد، چون یکیه، نه لازم نکرده، بدن انسان اجزا داره، وقتی اجزا داره مانعی نداره هر جزئیش بله از چیز ساده بشه، لذا این واحد شخصی که میفهمم من با میداد بالاش نمیشن، یعنی از بسیط، اون واحد شخصی بسیط، ما انه موجودون بسیط لا یستر الا من الواحد، درست شد؟ و الا غیر واحد شخصی که دوتا مقابلشه، واحد چی؟ نوعی و واحد متجزی، هر کدوم دینا یمکن ان یستره من الکثیر، به عبارت دیگه هر چیزی که تو خودش جهت کثرت هست یمکن ان یستره من الکثیر، درست شد؟ چون تو خودش جهت کثرته، اونی که تو خودش جهت کسرت نیست لا یمکن ان یستر من الکثیر، درست شد؟ اما اونی که تو خودش جهت کسرت هست، خواه کسرت افرادی که میگیم واحد نوعی، خواه کسرت اجزایی که میگیم واحد متجزی، اینا یمکن ان یستر من غیر الواحد من المتکثر. اذا میفهم و برهان و وحدت المؤثر فی الواحد لا یجری فی غیر الواحد شخصی، و علمم واحد شخصی نیست، واحد متبعزه متجزیه، و چون این واحد متجزیه میتونه این واحد متجزی از چیزنا ناشی بشه، از موضوعاتی که مسائلش متباینه.
قرض چه واحد شخصی نیست؟ اخراز علم، اخراز علوم، یعنی قرض هر علم، قرض که مترتب بر علم میشه.
آیا حتما باید قرض واحد باشه؟ دلیلی داریم؟ نمیشه ترکیبی از یک قرض، از دو قرض، مثل امروزی از این واحد ترکیب میکنن، نمیدونم چی میگن، هر دو تاشو کار دارن، مثلا میگن جبهه مثلا فرهنگی اقتصادی، مثلا نمیدونم باز چی میگن، یه چیزهای مختلفی الان رای چوده میگن، الان من دیگه الان یادم نمیاد، عقیدتی سیاسی یا عرض کنم دیگه چی، بله آموزش پرورش، بله حالا اون واقعم آوردن، نه واجه تر که واقعم نمیارن، آموزش و نمیخواد الان این شده که منظور یه غرضی داره این، مثلا چی؟ فرهنگی اقتصادی، یعنی چی؟
دو غرض،
یعنی دو غرض نداریم ما، ولی غرض ما دو حیث داره، ترکیبی از دو شأنه، دو غرض منفصل مستقل نیست، هر دو حیثش با هم منظور نظر ماست، ولی زمانی اونی که صرفا اقتصادی باشه در بخش ما داخل نیست، اونی که صرفا فرهنگی باشه در بخش ما، اونی که اقتصادی فرهنگی است مثلا در منظور ما داخل، ملاحظه میکنید؟
مگه باید متبدده
جا؟ متبدده به معنی متشائن، بله متبدده به معنی تو خارج و غرض و غرض مال نفس است دیگه، تو نفس تجزیه ما تکممی نداریم، اما اگه بخوام تمثیلش کنیم تو خارج کم متبعض و متجزیه، اما تو ذهن متجزیه به شؤون آسه اینجوری.
شما میفهمدن برهان و وحدت متأثر من الواحد،
نه آخه صحبت سر اون موضوع جامعه بود دیگه، وحده المؤثر فی الواحد، واحد میشه علم، چرا این واحد علم است؟ چون علم که وحدتشو گیری نداریم، هر طرف این قبول داریم که علم علم واحده، برهان میگه حالا که علم دون واحده، وحدت المؤثر فی الواحد، اونی که مؤثر در واحد خودشم باید واحد باشه، پس باید این موضوع واحدی داشته باشیم تا علم واحدی از او پدید بیاد، درست شد؟ میگن نه، المؤثر فی الواحد مال واحد شخصیه، علم میگن واحد شخصی بود، یه چیز شخصی هم میخواست او را پدید بیاره، ولی چون علم واحد شخصی نیست، اون مؤثره در او و پدید آورندش میتونه چی باشه؟ غیر شخص، غیر واحد باشه.
جای تو این واحد که اجزای متبدده دارن، بالاخره این نظمی که بهش داده جهد وحدت براش درست کرده، ولی اجزا که همینطوری به هر شکلی که داره هم نیستن که،
این نکته خیلی خوبه، ما چند روز اینم صحبت شد چند روز پیش، حالا چون بعدم میگن رو سب کنید تو فصل یوم که نه یقال، همین مطلب به نحوه خوب و قشنگ دارن. خب ثم علا تقدیر تمامیت ما ذکر فلا وجه الاختصاصی به بعض العلوم، میگن اگر اینم اگر حرف شما که سر رسون درست باشه، چرا خودتون باید تفصیل دادید تو تعلیق اسفار، حرفا را که زدید آخر کار میگین حرفای ما فقط در علوم حقیقی است، در علوم اعتباری جاری نیست، میفهم فلا وجه الاختصاصی به بعض العلوم، چرا؟ چون شما مقدمت این بود که باید منتج یقین باشه، کدوم علمیه که یقین درش نیاز نیست؟ اذ لا علم لا یعتبر فیه الیقین به ثبوت المحمول لموضوعه فی کل مسئله، اگه یقین نیاریم که مسئله علمی نخواهد بود، و لا علم یکون اعتباری یعنی غیر حقیقی، ما علمی نداریم که، چرا؟ چون اعتباری هستم از اون حیث اعتبارشون حقیقی هست، معتبرشون اعتباریه، اعتبارشون که حقیقیه که، اگر شعر واجب کرده نه مازور شما بگید انشاء وجوب اعتباریه، درست؟ اما خود این انشاء وجوب، خود اعتباره وجوب که دیگه این واقعیتیه، باید قطع بهش پیدا کنیم، یا قطع به خودش یا قطع به چی میگن قطعیت طریق، یعنی طوری باشه که به قطع برسیم که وظیفه ما اینه.
حالا
تو همه اون
واجبه یقینی ما به ثبوت محمول موضوع بینکنیم، باشه تمام مسئلهش تخمینی باشه، ولی چون خیلی زیاد درست در میاد از آ،
بله
بهش اعتراض
بکن، بله برمیگرده به اون بحث دیروز و فرمایش آقا. اینم از همون هاست که
خیلی آن... روی تجربی هم همینطور آنجا مجموع مسائلی هستن که دانشان بهش میگن ما 90 درصد تخمینه اونه که این درسته این شکلی، بعد تو سرعت و تو کجا و کجا میرن عمل میکنن درسته هم درسته.
اصلا یه کلیاتی تو منطقه ما داریم همون پیادش همیشه در مقدمه میگفتیم نتیجه تابع اخص مقدمه این است با سین، یعنی مقدمه اگر زنی بود نتیجه هم زنیه. حالا آیا در هیچ علمی ما نمیتونیم از مقدمه زنی استفاده کنیم؟ میتونیم یا نمیتونیم؟ خودش سوالیه. یک فنی اون قدیم ها به این صورت مرسوم نبود، بعدا در آوردن نمیدونم هم چقدر روش کار کردن، میگم متدولوژی علوم، یعنی هر علمی برای خودش یه روش تحقیق داره. ملاحظه میکنی بعضی علوم روشش روش برهانی، برهان میخواد اونم برهان به نحو خاص، بعضی علوم مثلا روشش روش برهانی برهانی نیست. البته اینا افلاط و تفریط هم شده. یادم میاد ما کوچیک بودیم تو همون راهنمایی بود دبستان بود، یادم نیست معلم میگفت که، حالا اگه دروغ راست نمیدونم، میگفت که بحث میکردن توی کلاسی نمیدونم حکمای یونان که یادم نیست کیا گفت که اصل نمیدونم 31 دندون داره یا 33 تا، هی بحث او دلیل می آورد، یکی بین آدم ها بابا کاری نداره دهنی اصلی باز کنید چند تا داره، میگن نمیدونم گرفتن زندونش کردن زدن چیکار کردن که چرا گفتی که برین دهن است. نه دیگه ما یعنی تو کلاس تجریدن اینا را به عنوان هو کردن، شاید قبلی هم بوده ولی میخواستن بگن که یعنی بعضی چیز هست باید بری تجربه کنی، روشش تجربه است نه اینکه شما بری چیکار کنی. تو نهج البلاغه تجربه فوق العلم برای کلی بحثا، فوق العلم یعنی چی؟ یعنی گاهی است علومی است که آدم میبینه که اون تجربه وزنش ارزشش اینا بالاتر است، بالاتر از اون علم است به اون معنایی که ما میخوام بگیم. علی ای حال این بحث ساده نیست. ببینید اونی که اول گفتیم هر علم یک محور داره، هر محور برای اینکه اونایی که براش میخوام ثابت کنیم بهش برسیم باید ببینیم نفس الامرش، نفس الامر واقعی اونجوری که تو دستگاه خلقت هست با اونطوری که ما میخوام به او برسیم این تناسب ها را بسنجیم، بعد روش کشف کنیم. ولی همینجور بگیم این موضوع یالله بیا نمیدونم بمیسیم این ممکن نیست، یعنی خصوصیات اون محور بحث، خصوصیات اون محمولاتی که میخوام براش ثابت کنیم، همه اینا دخالت داره در اینکه چه روشی را برای کشف نفس الامر پیدا بکنیم. کشف نفس الامر روش هاش مختلفه، هر کدوم یه حساب خاص خودش را داره. خب این هم تمام شد. البته باز عرض کردم اشارتم که یه رساله اعتبار یادشون دارند رو گفتن تو رساله سبعه، دو بخشم هست اعتبار یادشون هم دو بخشه، بله شاید یه رساله ار برهان دارم نزم برهان هم دو بخشه یا برهان یه بخشه، رسائل سبع خلاصه کتاب اگر ببینید اونجا بیشترشون طول و تفصیل دادن یه جوری اعتبار یافرا، مثلا شاید یه لغتی برای خودشون دارن که من که میگم اعتبار یعنی فلان، مثلا یه اعتباریاتی هست که ما میگیم مثلا ملکیت اعتباری، یه اعتباریات مثلا میگن امور عامه اعتباری نفس الامریه، علیت وحدت کسرم اعتباری، ملکیت اعتباری بودنش با اعتباری بودن مثل وقیت و اینا تفاوت میکنه. و بحثایی که یکی از رساله‌های کوچیکی که اگر حوصله کنید یا مباحثش کنید اینا خیلی خوبه، رساله مرحوم آش محمد حسین ثانی کمپانی رضوان الله علیه، همین اول حاشیه مکاسبشون رسالتون فی الحق و الحکم و الملک و ستا در تفاوت ملک حق حکم، رساله مختصره ولی زیباه، یعنی چیزای خوبی و قشنگی درش مطرح کردن، زمینه فکرهای بعدی میشه خوب. همون آشیه مکاسبشون مکاسب محرم را شش ندارن، همون اول بی شروع میشه. مرحوم شیخ هم فرمودن که آیا عوض میتونه حق باشه یا نه، دیدید که همون اول بی مکاسب، همین که تا رسیدن به هفت مرحوم اصفهانی وارد مباحث حق شدن فرمودن که من این رساله رو نوشتم همینجا بین کتابم کل رساله ام را میارم. بله به نظر ما مباحث هم کلیم وقتی قبل و بعدش اینا رو حتی خیلی خوبه علایی حال. خب الحمدلله اینجا تمام. حالا تنبیهون، تنبیهونش مال خدا جاست. اما اونی که تو اون گذاشته عنوان نه، که مثلا وحدت الغایه معلولتون یه وحدت الجامع بین المسائل. ببینم که شما اشاره کردید اینجا عنوان همینم زدن. من با مداد نوشتم که رمز و ترتب الغایه الواحده علی المسائل المختلفه. اینا مثلا من بزنم مدوی که شاید بیتونم اینطور عنوانی هم بیتونم.
خب
رمز و ترتب الغایه الواحده علی المسائل المختلفه. حالا ببینیم اینجا اونا چجوری
مثلا رمز شد تو لغتی هر برزه باید نماد باشه
رمز؟ منظور از نماد یعنی چی؟ یعنی مثل علامت جمع منها اینا منظور دونه؟ عربی جدید شاید، اما مثلا الله تکلم الناس ثلاثه ایام لا رمزا معلوم نیست که اونجا رمزان نماد باشه. اونجا رمز یعنی اشاره، اصل خود رمز به معنی اشاره میاد. اینم که میگن رمز نه نماد، بله یعنی اشاره به چیزی میکنه، خودش حرف نمیزن با اشاره. رموز، رموز یعنی اسرار، رموز رمز یعنی سر، اسرار زیاد به کار میره.
سر
رو بله
سر رو طرف
بله بله
شاید از لوازم معنی رمزه سر سری بودن.
بله یعنی وقتی اشاره میکنه سری هم به لفظ نمیاره، که نو میخواد
یه حیثیت بوتو میده.
بله. حالا آیا موارد دیگه هم که روشن تر دلالت بکنه غیر از رمزن در آیات شریف دیگه داریم؟ الا رمزن نداریم دارم.
ما حرفیشون درسته سعال آن رمزا به این معنا بکار
میده،
نماد بکار
میده، سیمبول. اونا میگن سیمبول، اونا میگن رمز. بله ما میگیم نماد. بله نشانه، نشانم همینه.
بله نشانه رمز الجهاد
مثلا جاست بعضی هست نشانه اعلانشون هستن تشییع رمزی حضرت فاطمه، یعنی تشییع نمادی
همچیه
الان
تو
عربی الان که
متداوشون اینطوری هست. رمزی نمادی من خواهیم معنوس با مکالمات امروزی ما نیستیم دیگه، ولو خواهی نقص بزرگی هم هست، اما دیگه حالا هست شرا برای شما نباشه، اگر هم هست در سر ازش باشه. خب که برطرف کن. بسم الله الرحمن الرحیم. یمکن ان یقال ان اختلاف الاغراض و اتحاده ها و انکانه و المهم و یکفی فی تمایز العلوم تمایز الاغراض دائیت الى تدوینها ها به ما لها من المسائل و معهو لا حاجت الى تشخیص الجامع الموضوعی او المحمولی به حیث تکون عوارض الموضوعات للمسائل عوارض ذاتیتا لذالک الموضوع الجامع فی الجامع الموضوعی الا. خب فرمان که اختلاف اغراض و متحد بودن اغراض و این کانه هو المهم، درست؟ و یکفی فی تمایز العلوم، یکفی را اشاره میکنم قبلن هم داشتیم در صفحه 14 اونجا فهمدن ولا یخفا، اونجا گفتن ولا یخفا ان ثبوت الموضوع على هذا الوجه و این کانه ممکنن الا ان الکلام فی لابدیتی فیها، ولی لازم ثبوت رو بعد فرمودن که و هازا کما یتحقق بالموضوع الجامع المانه یتحقق بالمحمول و الغرض کذالک، یعنی غرض جامع و مانه، غرضی که همه مسائل انضباط بهش بده. لذا اینجا میفهمم که یمکن ان یقال که اختلاف ابراز و این کانه هو المهم، ولو این مقصود اصلی و مهم در علم است و کفایت میکنه همین اتحاد غرض و اختلاف غرض در تمایز علوم و یکفی فی تمایز العلوم تمایز الاغراض دائیت الى تدوین اون علوم به ما لها من المسائلی که در اون علوم هست و معهو، یعنی با این تمایزی که به وسیله غرض حاصل میشه، لا حاجت الى تشخیص الجامع الموضوعی او المحمولی به حیث تکون عوارض الموضوعات للمسائل عوارض ذاتی لذالک الموضوع الجامع الجامع الموضوعی، اینا دیگه نیاز اصلا بهش نیست الا ان وحدت الغایه المترتبت على المسائل الخاصه من جهت وحدت علت الجامعت بین تلک المسائل. همونی که چند روز پیشم صحبت شد، خودشون هم دو جا با دو تا تعبیر اشاره خوبی بود که من عرض کردم. یکی ذیل صفحه همون 14 بود که فهمیدم والعذیت من وجود مناسبت مصححه، که اون مناسبت را دی بهش عرض کردم عبارات این
تکوینیه.
بله ولی زا اونجا اگر یادم باشه من عرض کردم که ما میتونیم اونی را که موحده علمه نجام موضوعی بگیریم، نجام محمولی بگیریم، نجام غرضی. چی بگیریم؟ رفتیم سراغ نسبت اگر یادیم باشه. تم کلمه مناسبه نسبت هم رو دست ما میده دیگه. خب پس اون از اون زیر سر نسبت. اون نسبت ها یک نفس الامرتی دارن که میتونن یک جامعی بشه بین نسبت. نجام محمول. نجام موضوع، نجام غرض.
نسبت که مستحلکی در موضوع محمول.
مستلک حسنی مثلا تو حال معانی حرفی هم میگه مفصل صحبتش میکنم
اینجا.
رائج که همینه میگن
حالا
ای حال نسب خودشون یه شأنیتی دارن. حالا بعدا میرسه اونو فعلا به عنوان این که آیا دارن یا ندارن خودش اختلاف هست دیگه. صاحب کفایه اون طرف میگه معانی حرفیه با استفاده که ندارن اصلا. دیگران مشهور متأخرینشون مخالفتی با ایشون کردن. ایشون هم وقتی با دیگران مخالفت میکنه میگه این از اون جایی است که مظال الاقدام است و من رسیدم. دیدید که بله با خیلی حالا اینجا میاد اینجا هم بحث های گسترده خوبی دارن مسائل دقیقی تو اونجا مطرحه. حالا علی ای حال این فعلا این احتمالش هست که از نسب محوریتی برای نسب باشه ولی دا بحث. حالا بخونیم عبارت را که سر برسه اگر جایش بود که مفهم بود فردا خواستید برمیگردیم. الا ان وحده الغایت المترتبه على المسائل الخاصه من جهت وحدت علت الجامعه بین تلک المسائل. یه علتی هست همه این مسائل با هم جمع کرده این علت میتونه غرض را بیاره. به عبارت دیگه من مثال میزدم چند روز قبل میگفتم شما که یه غرضی دارید درسته، مثلا میخواهید کلام رو تصحیح کنید، غرض شما تصحیح کلامه، غرض شما تصحیح فکره، نمیدونم هر غرضی دارید برای علم، غرض شما در اصول مثلا استنباطه. نمیاد بگید که مثلا این فرش هم خب یه چیزیست دیگه برای خودش، غرض ما فرش غرض در برآوردن غرض من دخالتی نداره. یا و برآوردن یا بر نیاوردن نفس الامریه یا به فرض ماه به اعتبار ماه. رابطه ای که میتونه یک چیزی حاجت ما را غرض ما را برآورده کنه بله نفس الامریه بله، یعنی واقعا تو دستگاه تکوین یه چیزایی هستن که میتونن یه حاجتی را برآورده بکنن، یه چیز اصلا نمیتونن. خب تو تکوین این ارتباط باید برقراره ولو ما ازش کنارش رد بشیم. الان یه غرضی هست الان برای بشر مطرح نشده، 100 سال دیگه اون غرض برایش مطرح میشه، درست که علم هم براش درست میکنن، اما هنوزم که مطرح نشده تو فی علم الله معلومه که اون غرض این 200 امر میتونه غرضش رو برآورده کنه. خب این 200 امر میتونه این غرض ارتباطی نفس الامری. ببینید و العلت الجامع غرض چیه؟ غرض معلوله، میخواد محقق بشه، یه چیزی میخواد بیاردش، میخواد غرض ما رو برطرف کنه. خب اون عللی که میتونه اون غرض رو بیاره یه حیثی است، اون حیث بین ادعای چیزا مشترکه، درست شد؟ پس العلت الجامعه بین تلک المسائل، مسائل علم یک علتی است که همشو در بر داره که اون علت چیه؟ شأنیت این که غرض رو برآورده کنه، درست شد؟ شأنیت نفس الامری. فإن تعدد الغایات یکشف عن تعدد ذیها، وقتی غایت متعدده ذل غایه هم متعدده، درست شد؟ وقتی غایت واحده ذل قایم واحده، واحد به من یعنی اونی که میتونه اینا بیاره. و وحدتها یعنی وحدت غایات ان وحدت زیها تعدد و ملازم للزوم سنخیه بین العلت و المعلول فلا یختلفان من یعنی غایات و ذلغایه من حیث الوحدت و الکثره به ما هما کذالک یعنی به ما هما الا و معلول، به ما هما کذالک یعنی به ما هما الا و معلول. خب علت و معلول باید با هم دیگه مناسبت داشته باشه. خب یه چیزی هم با میداد نوشتم زیر الا ان وحده الغایه چی نوشتم و هدفها نوعیتون به نسبت الى مصادیقها و اجتماعیتون به نسبت الى شیونها مثل زیانت اللسان لزید فی رفع الفائل. مادر توضیح سلام علیکم و وحدت الغایه را اینجا مثل سبحکم الله بالخیر. خب فلا یختلفان من حیث الوحده و الکثر به ما هما کذالی و عدم العلم. حالا یکی میگه که ما این نمیدونیم که یه غرض داریم مسائل متشتت علت جامعش کو، میگم ما ندونیم غیر از اینکه نباشه. و عدم العلم بالموحد فی ناحیه العلت الجامعه و انه الجامع الموضوعی او المحمولی و غیره. ما آخه ما کجا برهان داریم برای که اتنا این دوتا باشه؟ درست شد؟ و انه الجامع الموضوعی او المحمولی غیر و عدم لزومی ثبوتن، ثبوتن هست. این بیانات چیکار دارن میکنن؟ این دارن یه زمینه سازی میکنن دفاع از صاحب کفایه بکنن. صاحب کفایهشون بحث از موضوع علم و عرض ذاتی که مترتب برش از صبح من و عدم الوساطه اروز کرده ایشون، ولی بعد موحد علم و وحدت علم را به چی دونستن؟ به غرض. حاجی ها میخوام بفرمان که این حرف با هم دیگه مانعی نداره، جمع میشه خیلی دقیق. وحدت علم به وحدت غرضه، ولی علی ای حال ثبوتن وحدت غرض هم به یک جامعه موضوعی یا محمولی نیاز داره، که پس صاحب کفایم که گفتن نظر به اون ثبوتیش داشتن. ملاحظه کردید؟ جزاست که میگن که نعم یمکن الاکتفا فی هذه الوحده فی ناحیت الا این علتون که غرض را میاره به کل من الاتحاد الموضوعی او المحمولی، یا احتمالی که من عرض کردم که احتمالی هم نفس نسبه که الان بنامید لا خصوص الاول و خصوص الاروز ذاتی فی الاول فتبسر فی ما. تبسر یعنی دقت کن که مطلب دقیقیه، نه ایراد نیستان. فتبسر فی ما فعله فی الکفایه من جعل تمایز علوم بالاغراض فقط ما تقریره، با اینکه قبول کرده تقریره این تثبیته قبوله ما تقریره ما ذکروه فی موضوع العلم. میگم چطور اونا قبول کردید بعد میگید خود تناقضه؟ میگم فانه یمکن الجمع بین الامرین بما قدمنا، که وحدت علوم ولو به غرضه، درست؟ اما این غرض یه مبدع نفس الامری داره که خلاصه یا جامع موضوعیست و معمولی، ولی ما نمیدونیم، درست شد؟ صاحب کفر میگن لازم نیست، داره واقعا، اما ما ندونیم. مهمی غرض مهمه که بدونیم و وحدت علم ظاهرا به او باشه. بفهمید بردش جلوتر شاید شما پس اول کتاب همین رو بحث کردن و گفتن صورتن شما میدید یکیه واقعا حیثیت دار، یعنی انسان از حیث صحت و مرض بدنش موضوع علمته، از این حیث دیگه رفت به اخلاق نداره. اینا قبلا صورت شما اوائل شما دارم تشکیم نداشته، بله به حیثیت تمایز زدن نداره. سبحکم الله و بحمدک صفحه بله بله قصد 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 به فعله، میخواد این کار رو انجام بده، چرا انجام بده اون میشه غایت، باعث بر فعل غرضه، اراده یه فعل که انجامش بده قصده. آره دو مرتبه از شونا غرض و غایت، بله غرض هدف غایت نام باعث، اینا در کلمات به یه معنی به کار میده.
اما این فرمایش ایشون یعنی صد درصدی است شما اینا تایید میفرمایید که این حرف صد درصده، یعنی نمیشه که همین علوم مشتقابل تر از واجب داشته ما نداره؟ ما اینا میفرمایید یعنی که نه در مثال شما اشتباه
علوم متفاوت قرض واحد
داشته.
ایشون که استدلال سنفیت بین علت و معلول کردن، چون غایت معلوله، غایت معلوله و چیزایی که میتونن این غایت رو بیارن که اون علوم هست. میشه چه؟ میشه
در همشون هم سنخیت همه این اینا یه رابطه، همه این اونسی غایت و غایت یه رابطه علت معلولی دارن.
ببینید الان شما اینجوری فرض بگیرید سه تا علم یه غایت رو میاره، خب اگه یکیشو برداریم میاره نمیاره؟
از دو طریقه دیگه
این میخواد بگیم مستقله اون علم مستقل، اونم مستقل. اگه برداریم اون فرض باشه که پس قبول دارید که اگه یکیشو برداریم نه یا جامعه اینا علته. خب سه تا جدا جدا میاره یک غرض را. مثلا چطور فرضش کنیم که سه تا علم جدا دقیقا یک غرض را برای ما حاصل کنه؟
یا چطور ما میگیم که گاهی وقتا یه سلسله علت داریم
در طول هم اونم اغراض واسطه اون وقت داریم. نکته اینه علم اول غرض ازش چیه؟ غرضش اون غایت نهایی نی. علم اولی غرضی داره که این غرض ما رو برای علم دوم دست به دست هم بدن بعدی را بیارن. یعنی شما واسطه را میندازید میگه غرض علم اولم همون غرض نهایی حالا که اینجور نیست در طولی بگیرید. علم اول غرضی برای خودش داره که تو اینجا به کار بره. الان برای چی؟ برای اینکه بیتونیم گام دوم رو بردارم. طولیش هم خیال میکنید اغراض است در طول هم باز متعددن ولو اغراض طولی طولی معلول های طولی این که سه تا در حالا بیشتر فکرش میکنیم. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله.